و بعد در بهمن به گونه‌ای که اونها تعبیر میکنن میانجامد تا امروز. بنابراین پاسخی که سوالی که شما میفرمایید اینه که در آغاز هر جنبشی آیوسف زده هر کسی از دم خود و بنابر منافعی که تصور میکنه چنگکی به این میندازه.
یار من
هممون میدانیم که وقتی که پیشوای جنبش ملی ما دکتر مصدق برای اعتراض به لیست هایی که برای اعتراض به تقلب گسترده در قانون انتخابات همراه با عده‌ای از همراهانش و دوستان هم اندیشش را افتاد برود در دربار متعظم شود که البته اجازه هم ندادن، هم شما میدانید که همراه او آدم های از نوع جمال امامی برد و سر بقایی هم آمدن. اگر جمال امامی بنا به سوابقش نتونست بیاد توی جنبش، ولی تو مظفر بقایی و مکی تونستن بیان. و ما میدانیم که اینها مخصوصا دکتر بقایی یکی از دستن در کاران کودتای 28 مرداد
و همینطور از کسانی که ولایت فقیه رو در قانون اساسی توسط حسن آیت به مردم کشورمون تحمیل کرد.
دقیقا. و این هم که و در پاسخ اونهایی که انقلاب رو فتنه می نامند این جمله هم بگوییم که انقلاب چنان خواستای دموکراتیکی داشت که همین آقای خمینی، همین نظام، همین آخوند در ماهای نخست پیش نویس قانون اساسی که مطلقاً درش نه ولایت بود، نه ولایت فقیه بود، نه حکومت دینی بود، از روی عمدتاً از روی قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و اندکی ادبیات متفاوت نوشته شده بود و امروز جزء آگاهی‌های عمومی هست، خود همون آقای خمینی با چند اصطلاح عبارتی و نه موضوعی یک مورد موضوعی فقط دفع کردن. یک مورد. میدانید چه مورد؟
بله.
یک مورد موضوعی و این که رئیس جمهور از میان رجال باید باشد. حالا بگذاریم از این ساده، اون عبارت هم عبارت مبهمیه که رجل اسم مرد البته.
بله.
منطقه در لغت در اصطلاح رجال یعنی برگزیدگان، یعنی متشخصین، یعنی شناخته شدگان، یعنی کسانی که در جامعه معروفیت و شناسایی دارن به اندیشه و رفتار اجتماعی درست. در هر حال همین قانون اساسی، پیشنویس قانون اساسی که دولت موقت تهیه کرده بود، همه آیات اعظام هم افسون بر خمینی، آقایان شریعت مداری، گلپایگانی، مرعشی، اینا همه اینه توشیح کردن. حالا این که آقای مهندس بازرگان فکر کرد که باید متعدار اون مأموریتی که داشت در حکمش داده بودن مجلس مخصوصاً به وجود بیاد و نتیجتاً خبرگان به وجود آمد و بعد به کلی می دانیم که اون قانون اساسی کنار گذاشتن.
و کسی که پیشنهاد بسته شدن اون مجلس رو به علت پایان وقت قانونیش داد و قربانی این پیشنهادم شد آقای عباس امیر انتظام دیگه،
که تازه اون چیزی هم که مطابق تصویب نامه دولت هم این بود که این مجلس خبرگان یک ماه فرصت دارد این رو نگاه کند و اگر نظری دارد به دولت بگوید، نه ای که قانون وضع کند. و از اونجا که یک ماه به دو ماه کشید جزه از دولت تشکیل شده و اینها آمدن و عرض می شود که تصویب نامه‌ای کردن رئیس دولت که انحلال مجلس خبرگان.
بله. به پیشنهاد آقای عباس امیر انتظام.
بله. و در این قضیه چون من شخصا از دکتر شاهزبان دکتر سامی شنیدم کاملا میتونم اینا رو بگم. بله، در این قضیه عباس امیر انتظام در حقیقت پیشنهاد دهنده بود و کاظم سامی برای من ریز قضایا رو گفت که همه دکتر سامی یادش بخیر و روانش شاد،
روانش شاد، گرامی باد،
برای جنایت میگفت که همه امضا کردیم و اما بعدم نیست این گفت. البته بدانیم که چند نفر از هیئت دولت اینا رو امضا نکردن و میدانید کی بودن؟ از 22 نفر وزیر آقای ابراهیم یزدی و آقای که بود وزیر نفت،
آقای علی اکبر مهین‌فر.
مهین‌فر ببخشید، علی اکبر مهین‌فر، خیلی ممنون.
باشه.
آقای مهین‌فر، ابراهیم یزدی مهین‌فر، یکی دو نفر دیگه، یک نفر یا دو نفر دیگه در حسد اکثریت مطلقی از وزیر امضا کرد، دادن به پلو آقای بازرگان، او هم امضا کرد، داد به معاونش که آقای من دارم نقل قول کلمه به کلمه دیگه همین قبلا نوشتم.
بله.
به دکتر سامی بره من تعریف کرد، گفت که همه خبرنگار خارجی بره، یک داخلی خارجی و بی ویژه خارجی رو بره خبر داغ به نخست وزیری دعوت کرده بودیم و اینا تو سالن بغل اتاق هیئت دولت در انتظار بودن. گفت آقای مهندس عباس امیر انتظام از جا برخواست در حالی که مصوبه دولت دستش بود، رفت به سمت در و حتی دستگیره در رو گرفت که باز بره توی از خبرنگاران. شادان دکتر سامی برای من تعریف کرد که این کار کردیم به خاطر اینکه در مقابل همه انجام کنید و آقایی بچه و دیگه دار برده این پیشکان نتوانم کاری کنن. گفت در همین لحظه آقای مهندس بازرگان دو تد با آقای مهندس
امیر انتظام،
آقای انتظام دست نگردید لطفا اون کاغذ رو بدید به من نگاه کنم. وقتی گرفت چارله کرد گذاشت جیبش، در مقابل حیرت و بهت ما گفت که بدون اطلاع آقا نباید، خوب نیست، ما باید به اطلاع ایشون برسانیم. دکتر سامی به من تعریف کرد که تنها چیزی که ما به ذهنمون رسید این بود که هر چه زودتر خیلی خوب میریم پلو آقا، عربه فردا با هلیکوپتر رفتیم. اما پیش از ما افتشنود به قرض آقا رسونده بودن مازاچیز و این رو هم من مطابقه اگرچه هواداران شیعیان آقای مهندس بازرگانی که من خودم شخصا بهشونم احترام قائلم، اما مخصوصا این اصطلاح شیعه رو به کار میبرن، اگرچه شیعیان ایشان را خوش نیاید، اگرچه نتیجه کار هم یکی باشه، ولی من کلمه به کلمه دارم نقل میکنم از این که وقتی رفت دکتر سامی برای من گفت وقتی رفتیم تو اتاقای
خمینی
قرار بر این بود که آقای مهندس بازرگان بگویند این مصوبه دولت است، این مصوبه از وزیران قرار بود دیشب بخشه، ما خواستیم خدمت شما بینیم که شما بی اطلاع نباشید. گفت مهندس بازرگان این رو نگفت، گفت ما به نظرمون این چه رسیده که این گونه رسیده است که الان یک ماه هم از فرصت مقرر برای مجلس خبرگان برای سال 19 اول قانون اساسی گذشته است و این هنوز کارش رو تمام نکردیم، بنابراین فکر کردیم که بایستی به کار این خاتمه داده شود که آقا که قبلن در جریان هم بودن توپیدن به شدت که همچیشیدی به خود است و چه و چه هم. من نمیخواهم بگویم که حالا میتونسته در فقط خواستم امانت داری کنم در نقل قول، نمیخواهم بگم که حالا اگر مهندس بازرگان میگفت که این تصویب نامه دولت است آقا میپذیرفت، ولی در هر حال وقتی من در هم نقل میکنم خودم اون موظف میدونم که نقل قول درست بکنم
کاملا.
بانه اون مرد بزرگ آرمیده با دکتر کاظم سامی که جایش در تاریخ ایران البته محفوظه. در هر حال من
و همینطور یاد زنده یاد بازرگان
بدون تردید در حسن نیت آقای مهندس بازرگان هر کسی هر نوع انتقادی داشته باشد از سلامت اخلاقی و حسن نیت ایشان نمیتواند تردید داشته باشد. منتها این بحث هم هست.
دقیقاً.
بحث هم هست که در امور اجتماعی، در امور سیاسی اخلاقیات ضمنی که ارزش های خودشونه دارن، ولی در هر حال این ضرب المثل هم هست که یاد خلیل ملکی هم بخیر و بزرگی
یادشان بخیر
اون نامه معروف به دکتر مصدق
بله
پیشنهادایی که داشت و با همین با اتفاقا با همین آقایون درگیر بود عجب نام ها هم رو تدایی میکنن نوشت که بله خب نیت شرط است ولی با نیت خیر اما عمل غلط میشود با نیت خیر راه جهنم رو هم سنگ فرش کرد.
در ضمن انتقاد از عمل کرده حتی عزیزترین کسان و به ویژه اون کسانی که اخلاقمند بودند و قصد و هدف خیر داشتند و در راه صلح و استقلال و آزادی و رشد وطن و انسان دوستی قدم برمی داشتند و اشتباه کردن کاری بس اخلاقیه. اگر نه بد اخلاقی تر از هر بد اخلاقی اینه که عمل غلط کردن یه عده آدم نسبتا خوب رو نبینیم و حتی توجیه و تحریف و تعریف هم بکنی، اون وقت اون اوج بد اخلاقیه که تازه میدان رو برای بدنهادان میگشاید که از جنایتکاران چه بت‌ها بسازند. و کسی که انتقاد درست و پذیرانی است، اگرچه از آزادی و استقلال دم بزند، همچنان در کوی استبداد گام برمی‌دارد و می‌زند.
بالاخره تاریخ وقتی که بگذره یکی دو نسل بگذره اون خاطراتی که ما از هم داریم دیگه به یاد تاریخ نیست. تاریخ بیرحمان داوری میکنه و شاید هم به همین دلیل هم درست.
بله پندار رو باید باز کرد هرچه میشه. هرچه میشه باید دامنه پندار رو باز کرد.
بله دقیقا. در هر حال این رودها باز نگردن به سرچشمه خیش. من دوست دارم این گفتگو رو با اون شعری که در نخستین روزهای آغاز جنبش گفته بودم یا روز بلند 16 آذر براتون خوندم بنظرم
بود. اونو قرار شد در یک گفتگوی دیگر بخونیم که حتما در مورد 16 آذر صحبت خواهیم کرد.
پس این شعر کوتاه مالی که هنوز چشمانداز همین این ایام این جنبشی است که تاکنون حق مرزش میگذره و به عنوان استقبال روزهای آیندهی که در پیش داریم و به عنوان خصب مواد تاریخی برای همه پویشگران و کنشگران فعالین این جنبش که همانا دختران و پسران ما عزیز ما پیشا پیشش هستن میخوانیم و به عنوان خصم این حرایه.
بله جناب آذر فقط به پایان قبل از خوندنتون چون میخوام فضای این گفتار با بیان همون سرودتون به پایان برسه این یادآوری رو میکنم که گفتگوی آینده رو با این پرسش آغاز کنیم که هم امروز میبینیم که به چه آشکاری آدمایی که تا دیروز بغل دست جورج بوش بودند و یا تبریکات میگفتند و امروز سبز شدند و یا آدمایی که منتظر بمباران ایران بودند امروز شدن طرفدار جنبش استقلال طلبانه و آزادی خواهانه و برابری خواهانه ملت ایران. الان جوانای ما میگن که مدت هاست ملت ایران داره میگه خامنه ای حیا کن، سلطنت رو رها کن. ما میگیم شاه نمیخوایم، اسمش رو رهبر میذارن، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. و بعد همه اینا که رفتن به اینا پیوسته بودن
اصل ولایت فقیه،
مرگ بر اصل ولایت فقیه و بعدم به پایان میگن که استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی. وقتی اینا رو میگن باز ما میبینیم همه اینایی که با این خواستهای ملی مردم ما جنگیدن امروز هم اومدن در صفوف مردم و حتی برخی هاشون به عنوان رهبر خودشون رو قرار دادن. حتما در گفتگوی دیگر میخوام با این موضوع و این پرسش بحث رو آغاز کنیم که یکی از بزرگترین فجایع تاریخی وطن عزیز ما اینه که این بندگان و این ذلت پیشگان زور و زرن که با تمام رذالت و بی اخلاقی که اسمش هم گذاشتن سیاست و سیاست مداری و میگن غیر از اینم چیزی نیست سیاست، یعنی همین، و به همین دلیل مردم از اینا اصلا از سیاست گریزانند در برههایی در زمانهایی، بعد دست دامن قدرت ها میزدند و بعدم به طور حدود 150 سال اخیرم که به دامان بیگانگان آویزون میشن و پابوسی میکنن تا اینا رو به قدرت برسونن، و بعدم همین اربابان یعنی غربیان قبلن هم شرقیان بودند که الان با نام دیگر هستند، با توسط این افراد و با تجربه حداقل بیش از 150 سال و کودتای ننگین 28 مرداد که اونم یک تجربه دیگر در حدود 60 سال قبل، تا نهایت توان در مقابل استقرار دموکراسی در ایران، حاکمیت ملی و حکومت مردمی، استقلال، آزادی، مردم سالاری خواهد ایستاد و با همه خواهد ساخت. حالا چه شاهنشاهی باشد چه ولایت فقیه. در این باره میخواستیم هم ازتون سوال کنیم که چگونه میشه باید
از ناصرالدین شاه، از میرزا خان نوری ها داریم که رسما تابعیت انگلیس داشتند تا امروز. منتها در اوائل وسط های صحبت هم اگر بیاد داشته باشیم من اشاره کردم که باید بیشتر توضیح میدادم که گفتم در اواخر از بهار 57 در خود مجلس شورای ملی از نمایندگان خود برگزیده نظام نیز علیه نظام برخواست.
بله بله، حالا میخواستم اینو در گفتگوی دیگر به طور مفصل و مشروط در
پنج ها رو فقط میسنجن. اما من با تجربه هایی که خودم نسل به خود من تجربه کرده است و شما هم همچنین میدانیم که ذات پویندگی و روندگی رود این فضولات به کنار میزنند، یعنی جوانان امروز ما که در خیابانهای اعتراض با مخوفترین و بیرحمترین نیروهای سرکوب دست بگریبانند، اونها خود به درستی میدانند که نفس حق کجاست. این گونه هم نیست که سوداگران شناخته نشوند از زهروان و آقایی با این همه در یه فرصت دیگه باز به اینها خواهیم بردم. بعد این شعر دیگه با اجازتون اینه صحبت ختم کنیم که شما هم خسته کردیم به هم شنوندگان
و هم ما رو مستفید کردیم.
شماران به خیابان که سیاه پوشانند، چوکواران بخون خفته سیاووشانند، شاد پوشند و بنوشند به شادی فردا، خلق پوشنده که امروز یه پوشانند، نامشان زینت سردفتر آزادی ماست، این بخون خفته جوانان نفراموشانند، رودها باز نگردند به سرچشمه خیش، چشمه سارند که پیوسته به هم دوشانند، حاصل جنبش ملی به یقین آزادی است، دختران و پسران تا که چنین پوشانند، مرد و زن خون به جگر در پی فرصت بودند، شیخ پنداشت که دل مرده و خاموشانند، ای میهن افتاده و برناخیزان، در رهت پیر و جوان یک دل و همدوشانند. شاد بادی که ز خود جوشی این رستاخیز، دشمنانت به شگفتی همه مدهوشانند. سایه شوم خلافت هم اگر هست هنوز، هست فرشی که بر اون باد و خوران نوشانند. صبح آزادی ما می دمد و می بینم دشت در دشت گل و سبزه هم آغوشانند. با درود به همه جوانان که فریاد شرف و سربلندی و آزادی و استقلال ایران عزیز رو به گوش جهانیان می‌رسانند و با خصم مواد به شما که این صداها را بازتاب می دهید.
روز فراوان بر شما باد. با این سروده ها و پیام های امیدزا و رهنشان خسته نباشید. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
درود بر شما.
درود بر شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر نعمت آزرم درباره این که در ایران امروز چه می‌گذرد، وضعیت جنبش ملت ایران با توجه به حضور هموطنان در عرصه‌های مبارزاتی، این جنبش یک جنبش فراگیر ملی است. یعنی اگر بخواهیم به صحنه نگاه کنیم، خواهیم گفت که جبهه حاکمیت ملی در برابر حاکمیت مافیای دینی می باشد. 168 فرقه در شیعه. این رژیم به موجب کارنامه 30 ساله‌اش نشان داده از اصولی که خود نوشته و گفتند قانون اساسی، بر کنار از اینکه این قانون اساسی چقدر ضد انسانی و ضد ایرانی و ضد بشری است، اینها به هیچ کدام از آنها باور ندارند و عمل نمی کنند. جامعه امروز ما، جامعه جوان پرشور امروز، مشارکت مطلق در همه مدیریت اجتماعی یعنی حاکمیت ملی را می خواهد. حاکمیت ملی در مفهوم جامعه شناسی یعنی مدیریت عام همه باشندگان درون سامانه سیاسی به نام ایران، بر کنار از تفاوت‌های قومی، زبانی، اقلیمی و در رابطه با فرهنگ ایران شهر، بزرگمهر می‌گوید همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشدند. جمله معروف ابوالحسن خرقانی که می‌گوید هر که بدین خانقاه اندر شود نانش دهید و از ایمانش نپرسید. این نظام ثروت ملی ایرانیان را در لبنان و سوریه هزینه می کند و نفت مجانی می دهد، اما هرگاه صحبت برخورد عرب ها با منافع ملی ایران می شود، بدون هیچ گونه رو دروایسی به نفع آنان رأی می دهند، مثل سه جزیره ایرانی خلیج فارس. جمهوری اسلامی یک قارچ مسموم است که این قارچ مسموم بر زمینه عفونت فساد و دیکتاتوری سلطنتی رویده است. شیخ یعنی هویت تاریخی شاه. اگر کودتای ننگین 28 مرداد به فرمان انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها و همکاری مزدوران و وابستگان به بیگانه مثل محمد رضا شاه و دربار، کاشانی و بازماندگان و یارانی که همکنون در حاکمیت این رژیمند بر علیه نخست وزیر ملی و اولین برگزیده ملت ایران در میان خون و آتش عملی نمی‌شد، ما اصلاً احتیاج به انقلاب نداشتیم. اطلاعیه‌ها، پیام دادن‌های جماعتی که به نوعی خود را رهبر و برخی تحت عنوان سبزها یا حامیان سبزها معرفی می‌کنند. کسانی از این جمع که تا چند ماه قبل انقلاب ملت ایران را فتنه یا شورش عده‌ای قدر ناشناس می نامیدند، چپ شده هایی که با مهره های سوخته ای مثل رضا پهلوی و برخی به اصطلاح اصلاح طلبان و یا پاسداران و فیلمسازانی که از ایران آمدند اعلام همراهی و همگامی می کنند؟ آیا اینان موفق خواهند شد جنبش ملی مردم ایران را منحرف کنند؟ یا بنابر خواست بیگانگان پایه پوسیده حاکمیت جهل و جنون و خون ولایت مطلقه وقیه را برای مدتی از سقوط باز دارند؟ توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.